شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب فصل دوم متعدد بود. مطلب اول این بود که القوة ماهیه، مطلب دوم این بود که القوة کمهیه، تقسیم شد. بعد از تقسیم آثار هر کدام از این چهار قسم به دست آمده را بازگو میکنن. بعد میفرمان بین که اینها نمیتوانن جامع داشته باشن، چون بعضی جوهرن بعضی عرضن و چون مقولات با هم متباینن اینا جامع واحد نخواهند داشت. راه حل ارائه نمی کنن. حالا که جامع واحد ندارد قوه میشه مشترک لفظی، چه اینکه از اول هم در تلیعه این مرحله فرمودن قوه به اشتراک اسمی برای معانی اطلاق میشود. اگر قوه مشترک لفظی بود اونگاه حقاق اینها متعدد است و هر کدام از اینها در جای خاص خود باید بحث می شود. لذا به روال عادی هر کدام را به جای خاص خود ارجاع دادند. لاشن در تعلیقاتشون برای لاهیات شفا راه حل ارائه کردند، به صبغه فلسفی دادند و همه اینها را زیر مجموعه یک عنوان جمع کردند و به عنوان قوه و فعل نامیدند. در اسفار اون راه حل ارائه نشد، فقط در اسفار گفته شد که این معانی چهارگانه جامع واحد ندارند، مبحث واحد نمیتواند اینها را زیر مجموعه خود بگیرد، لذا در هر کدام در مبحث خاص خود مطرحند. عبارت بخونیم. خب در همین جلد سوم فصل دوم صفحه 5 که فرمودن فی تحدید القوه به هذا المعنا، ملاحظه فرمودید که چهار مقام یا چهار مطلب محوری درش وجود داشت. اول اینکه القوة ماهیه، این که گذشت. بعد بین رسیدن القوة کمهیه، تقسیم میکنن. وقتی تقسیم تمام شد در پایان صفحه 6 این چینی فرمودن فحسر من هازل کلام فی تقسیم اربعتو اقسامه. حالا درباره اقسام چهارگانه بحث میکنن، بعد نتیجه میگرن که این اقسام چهارگانه جامع واحد نداره. وقتی جامع واحد نداشت بحث واحد هم عهده‌دار اینها نخواهد بود. این فقط زمینه سؤال اشکال رو فراهم میکنه. پس کیفیت راهیابی اینا به فلسفه چیست؟ کدام بحث است که باید این اقسام چهارگانه را زیر مجموع خود بگیرد؟ یه پاسخ اجمالی ارائه میکنن که اینا چون جامع واحد ندارن اینا رو باید در چهار مبحث جستجو کرد. اونگاه دیگه مرحله بنوان مرحله قوه و فعل نخواهیم داشت که همه اینها رو زیر مجموعه خود بگیرد. لکن اون راه حلی که در الهیات شفا ارائه کردن، یعنی در تعلیقات که ما الهیات اله شفا ارائه کردن، اون رو میخونیم. فرمودن که در صفحه 7 فرمودن که این معانی چهارگانه اولش قوه است که یست دورنها فعل واحد بدون اینکه اون فاعل شعور داشته باشد. این هم دو قسم است، برای اینکه این قوه یا صورت مقدم است یا ایمان لا تکون کذاله بلکه فل تکون و عرضن. اگر صورت مقدم بود این یا در اجسام بسیطه است که اصطلاحاً او را طبیعت می نامد، نیرو می نامد، مثل طبیعت ناری، طبیعت مایی. این البته صورت نوعیه است، منتها حالا اصطلاحاً ای رو میگن طبیعت. و اما ان تکون فی الاجسام المرکبه فتسمى صورت نوعیه، بسیط هم باشد با صورت نوعیه است، ولی اینجا اصطلاحا اگه مرکب باشد فتسمى صورت نوعیه، لذا رجل مرکب. مثل طبیعت المبردی که در افیون است، پیشینیان بر اساس برودت و حرارت و بر اساس اخلاط اربعه و عناصر چهارگانه طبیعیاتی داشتند و بر اساس اون طبیعیات طبی داشتند، هم عناصر اربعه، هم اخلاط اربعه و هم حرارت و برودت به مانده. افیون یعنی تریاک، یک جسم مرکب، صورت مرکب است و این صورت نوعیه طبیعتش مبرد است. فرفیون مثل سرنگون، اونم یه دارویش در قبال افیون. افیون یعنی تریاک. فرفیون را گفتن به عربی آکل و نفسه میگن، حافظ و نخل میگن، حافظ و اطفال میگن که منافع فراوانی دارد. ضبطش فرفیون است، مثل سرنگون. پیشینیان بر این بودن که این مسخر هست و طبعش گرم است. و اما امکانت اون قوه عرضن، این مثل حرارت و برودت است که کیفیت محسوس خواهد بود. این قسم اول. قسم دوم قوه است که از او افعال مختلف صادر می شود بدون اینکه شعوری به افعال داشته باشد. و ذالکه هو القوة النباتیه، نه القوة النباتیه. آنچه در مقام تعریفن جا برای جمع آوردن نیست. و ذالکه هو القوة النباتیه. قسم سوم قوه است که فعل واحد علی سنت واحد صادر می شود منتها با شعور به فعل کردش می تعبیر میکنن به نفس فلکی. این گونه از تقسیم ها همان است که در علم النفس به تعبیر علی وتیره واحده نوتیره، علی وتیره واحده اولا، علی وتیره واحده، یا به یک روش کار میکنن یا به چند روش. در علم النفس علی وتیره واحده است، اینجا دارد علی سنت واحده، وتیره همون سنت است. رسم چهارم آن است که افعال مختلفه با شعور بون افعال است که و تلکه این قوه هیل قدرت الموجودت و حیبات ارزیگه. این حاضی اقسام قوه است که خلاصه بحث در مقام ثانیست. این تموم شد. مقام ثالث بحث این است که حالا روشن می شود که قوه که چهار قسم است، این اقسام چهارگانه جامعه واحد ندارن. این که بعضی جوهرن، بعضی عرض، به جوهر و عرضن متباینن. و یظهر من ما قلنا، این مقام ثالث بحث است که ان القوه لا یمکن ان تکون مقولتا علی هذه الاقسام الاربعه قول الجنس. چرا؟ برای اینکه بعضی از این اقسامشون صورت جوهری است، و اینکه ما گفتیم یا صورت مقوم است یا عرض، و بعضیشون هم اعراضن، بعضیشون فاقد نفس مدرکن، بعضی واجد نفس مدرکه، اینا یه سنف نیستن. خب حالا این راه حلیست که اشاره شد. خب پس این نفی می کند که اینها دارای ماهیت واحد باشند. ولا یمکنن تکون الجواهر و الاعراض مشترکتن فی وصف جسمی اندل جمهور. این در جمهور گفتن برای اینکه خودشون این راه حلی ارائه میکنن، فرمان به اینکه اینها اصلا از سنخ ماهیت نیستن، وجود از سنخ وجودن و ماهیت از حدود اینها انتظام میشود و اون جنبه وجودی اینها باعث ورود اینها در بحثای فلسفه الهی است. در تعلیقاتشون بر الهیات شفا، اونجا که مرحوم با علی قوه را به این صورت معنا کرده اند، به عنوان فصلون فی القوت و الفعل و القدره، بعد فابده این لفظ القوه و یرادفها اقسام و احکامی دارد، مرحوم سر متعلقین بعد شرح اون میفرمان به این که اعلم ان صورت نونوئیه کما تطلق ولا طبائع البساید قد یطلق ولا طبائع البساید کما یطلق طبیعه ایزن. بعد میفرمان به این که و یظهر من ما ذکرنا ان القوت لیست مقولتا علی ما تحتها قول الجنس. این همون عبارت اسفار است. لأن بعضها صورت جوهریه و بعضها اعراض من باب الكيف. ولا يمكن ان تكون اقسام الصور الجوهريه والارضيه والاعراض الكيفيه مندرجه تحت جنس واحد. تا اینجا بیانش کن. اما راه حل این است که وان ما هي من اقسام الموجود بما هو موجود. اون وقت طبقه هستی دارد ماهوی، بحثش در فلسفه بحث به محل است، نبی محل. در الهیات هم باید بحث بشود، نه در طبیعیات. این راه حلی است که در تعلیقاتشون بر الهیات شفا ارائه کردن. از این جهت چون این تعلیقاتشون بر الهیات شفا گوناگون شده، گاهی قبل از الهیات هست متن، است گاهی بعد از چاپ و از متن. این چاپی که ما داریم صفحه 163 است، ولی این معیار نیست، این چاپ ها متعدد است و فرق میکنند. تنها معیار این است که اون فصلی را که مرحوم شیخ دارد فصل فی القوت و الفعل و القدره، اون فصل بعد از اینکه مرحوم مستدیم دلین فرمون قوله این لفظ القوتی به ما یرادفها ایرو شرح کرده ان، قبل از این متن و قد یشکل من هذه الجمله، قبل از او این یک سطر عبارت هست. البته مرحوم حکیم سبزواری هم بی التفاتی به این مسائل نبودن، ایشون هم در تلیعه مقصد چهارم در طبیعیات توجه دارن که این گونه از مسائل تقریبا مسئله الهی است، منتها در طبیعیات راه پیدا کرده است. در تلیعه الهیات میفرمان به این که بعضی از این مسائل رو باید در الهیات یا جستجو کرد. جسم مرکب از ماده به صورت است و انما کان البحث عن الحیورا و صوره و الجسم من الالهی لانها احوار تعرض الموجود من غیر ان یسیر ریاضیا او طبیعیا و بالجمله متخصص الاستعداد لعرضها بل التخصص یحصل بها لا قبلها. اونگاه فرمود این قول الموضوع هناك و الموجود المسلق و هذه لا تعرض هو ما هو مسلق بل لابد ان يتخصص مثل امکان و الجوهریه، تا شی جوهر ممکن نباشد یک، و بعد جوهر هم تا ممکن تا جو شی تا ممکن موجود تا ممکن نباشد یک، و بعد از امکان به جوهریت متصف نشود دو، الموجود الممکن الجوهری نشود سه، به ماده و صورت و جسم بودن موصوف نخواهد شد. قلتو هر تخصصی که لا یخرج العرض اللاحق انکونی ذاتیا ولل موجود رنکونی موضوعا الهی انما المخرج و تخصص طبیعی و تعلیمی لان احکام الوجود تسیر و مغلوبه و احکام العدم غالبه فعوارض الجسم از ذاتیه لیس ذاتیتا للموجود به ما هو موجود بل غریبه بخلاف عوارض الجوهر المفارق عمل خصوصیات الاخر المأخوذ و لا بشرط معه. بعد به اینجا میرسه این قلت کیفه یکون الجسم هنا که عرضن ذاتی یعنی للموضوع، شما میگید که بحث از جسم در الهیات فلسفه باید بشود و در حالی که مسئله است که الجسم موجودان، که الجسم موجودان موضوع مسئله جنس جسم است با جز مسئله طبیعی باشد نه الهی. این قول کیفه یکون الجسم هنا که عرضن ذاتی یعنی للموضوع و المسئلتو الجسم موجودان، قلتو بل المسئلتو الموجود و جسمون است، این هم عکس الحمل است، بل المسئلتو الموجود و جسمون است و لایسه ما را اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. از اینه که ایشون هم این تفتون رو دارد. خب بله، بالاصل وجودشو الهی ثابت میکند، بعدی که ثابت کرد به عالم طبیعی میدهد که چون نیرو موجود است شما بیاد در باره نیرو و آثار نیرو بحث بکن. یعنی بعد از اینکه تخصص پیدا کرد بله، اما اصل اینکه اینها موجودن فلسفه الهی باید اثبات بکند. وقتی که ثابت کرد اونگاه به هر کدام از زیر مجموعه خود میسپارد، میگوید شما درباره نیرو به این معنا بحث بکن، به طبیب میگوید شما درباره نیرو به معنای مسخن یا مورد بحث بکن. اصل وجودش رو الهی ثابت میکند، وقتی که اصل وجودش الهی ثابت کرد خواص بعد از وجود را بعد از تخصص است صاحبان علوم جزئی به عهده میگیرد. نه شعونات یک موجود رو نه اصل وجود مادی را فلسفه الهی ثابت میکند، نه خود قوه نه از شعون وجود است، وجود یا قوه بالقوه است یا بالفعل، وقتی که بالقوه بود قوهش هم یا این است یا اون به این نحو است یا به اون نحو. حالا که اصل وجود قوه با این شعون ثابت شد اونگاه ریز مسئله را به علم طبیعی و زیر مجموع علم طبیعی میسمارد، میگوید شما درباره نیرو بحث بکن، اما اصل این که نیرو موجود است، قوه موجود است، قدرت موجود است، این رو باید اله فلسفه اله بوده بگیر. خب تا اینجا مقام ثالث بحث به پایان میرسد، منتها مرحوم صدر متعلقین در اسفار به نیمه راه آمدن و در تعلیقاتشون و الهیاتشون راه رو به پایین بردن. مثلا این 200 رو ملاحظه فرمید در اسفار فرمودن به اینکه اینا در اندل جمهور در وصف جنسی جمع نمی شوند، لذا ناچارید شما برای این 4 قسم 4 مرجع و مبحث فراهم ارائه کنید. شما هم کار کردن فبودن اما القسم الاول فانما نتكلم فيه في مباحث الماده والسوره و اما القسم الثاني والثالث فانما نتكلم فيه ما في علم في علم النفس و اما القسم الرابع فنتكلم فيه في مباحث الكيفيات. اما الان که شما دارید اصل وجودش ثابت میکنید و زیر مجموعش رو در بحث کمهیه به 4 مبحث میدید، اصلش رو چی باید بوده بگیره؟ الان ما از در سیر بحثی یک حلقه مفقوده داریم و اینه که ما طرزی بحث رو تنظیم کردیم که این سوال در ذهن شما حتما بیاید، و اینکه ما از حل هوه به کم هوه آمدیم، یعنی یه خالیه، از ما هوه به کم هیه آمدیم. گفتیم مقام اول این است که القبت و ماهیه، مقام ثانی این است که القبت و کم هیه. این رو تصریح کردیم که در ذهنتون بیاید حلقه مفقودی هست، برای اینکه بین هیچ پیوندی بین کم هیه و ماهیه که نیست. اول ماهیه است، بعد حلهیه است، و این ما حقیقی به دنبال اون شکل میگیرد، بعد میشود کمهیه. هر کسی که نمیشه کنیم بحث کرد که اول المقام الاول ان القوت ماهیه، المقام الثانی ان القوت کمهیه. این یه حلقه مفقود است. سرش اینه که بعد که ثابت شد القوت ماهیه، باید ثابت بشه القوت حلهیه. حالا که موجود است اون ما میشه ما حقیقی، بعد نوبت به کمهیه میرسد، بعد به لمهیه. حالا در الهیات ایشون آمدن فرمودن بیکن از اقسام موجود است، باید ما اینا رو ثابت بکنیم. اونهایی که بیان رشد است، مسئله فلسفی است ولی نیازی به برهان ندارد. اونهایی که بیان رشد نیست باید اثبات بشود. فرق است بین این که مسئله فلسفی باشد یا اینکه نه در فلسفه بر او برهان اقام می شود. معیار فلسفی بودن مسئله این نیست که ما در فلسفه بر او برهان اقام کنیم. معیار فلسفی بودن مسئله آن است که از شئون هستی باشد. مسئله انقیزان لایشتمالی مسئله فلسفی است دیگر، که مرحوم شیخ در اوائل الهیات شروزه کرده، بعد همون را هم مرحوم صدر متعلین در اوائل الهیات اسفارزه کردن. انقیزان لایشتمالی النقیزان لا یرتفعان، این دو تا قضیه است، دو تا مسئله است، هر دام فلسفی است. برای اینکه اینا از شؤون وجودن، مثل اینکه از صلات و واجبتان، این دیگه هیچ علمی عهده‌دار اون نیست مگر فقه، منتها نیازی به بحث ندارد، برای اینکه ضروری است. معنای اینکه شی مسئله فقهی است این نیست که در فقه فقیه بر او برهان قائم میکند، این معیارش نیست. اگر مسئله موضوعش فعل مکلف بود میشه مسئله فقهی، از صلات و واجبتون، از صوم و واجبون مسئله فقهی است، منتها ضروری دلیل نمیخواد. دو تا چهار تا برهان نمیخواد، اما مسئله ریاضی است دیگه. این چنین نیست که در اینکه یک مسئله جزء علم باشد یعنی در اون علم بر او برهان قائم میشود، این معیار نیست. اگر جزء عوارض موضوع اون علم بود از مسائل اون علم است محسوب شد. خب بنابراین بعضی از این اقسام قوه نیازی به برهان ندارد، بعضیش نیاز به برهان دارد، ولی مسئله که الموجود اما بالفعل و اما بالقوه مسئله فلسفی است. مطلب دیگر این است که شاید دیگر همون در عصر غیبت شما بحث شد، در صفحه دو فرمودن ان لفظ الغیبه لفظ القوه یقال بالاشتراک الاسمی انا ما آن کثیره. خدا رحمت کند شیخ فرزاد مرامای شعران رضوان داره، ایشون در اشاره که تدریس میکردن یه بنده خدای غیبت کرد نیامده بود، بعد مرحوم آقای شعران رضوان ده عبارت رو معنا میکنه اینا بود، و چون مفهوم اون آقای قائم نبود میگفت امام جماعت باید رعایتی از اف معمومین بکنند. بعد بهشون گفته شد که معناش این نیست که کسی رکعت آخر رسید امام برگرده، که معناش اینه که همون رکعت آخر را آرام بخونه. خب حالا مقام چهارم بحث این والذی یجب ان یعلم است. فرمودن والذی یجب ان یعلم این است. این عبارت یه مطلبی دارد که یک مقداری گنگ است. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه به ابهامش اشاره میکنن، بعد میفرمان به این که خیلی مهم نیست ولی مطلب بالاخره سرانجام روشن است. مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه به ابهام توجه میکنن، بعد این ابهام رو تبیین میکنن، راه حل ارائه میکنن، یه راه حل منطقی. پس الان ما با دسته جد بحث کنیم. این که فرمایش مرحوم صدر متعلقین چیست؟ یکی اون نقد مؤدبانه سیدن استاد چیست؟ یکی راه حلی که حکیم سبزواری ارائه فرمودن چیست؟ این سه مطلب باید در این مقام چهارم بحث بشه. فرمود والذی یجب ان یعلم هاهنا بعد ان علمت این است. این یکی مغایب یکی مخاطب تعبیر مناسب نیست. اگر گفته می شد والذی یجب ان تعلم بعد ان علمت یا والذی یجب ان یعلم هاهنا بعد ما علم، این هماهنگ تر بود. بر تقدیر فرمود مطلب چهارم این است که ان القوت الفاعله قد تكون محدوده نحو شیء واحد که قوت النار علی الاحراق فقط، وقد تكون على اشیاء کثیره که قوت من لها الاختیار علی ما یختار، اونی که چند کار میتونه بکنه. خب اون جایی هم که قوه واحده علی شیء واحد است، علی شیء واحد شخصی که نیست، این آتش در این درجه میتواند فلون مقدار را آب بکند یا فلون مقدار از حرارت را تأمین بکند، این میتواند آب را تا درجه 50 برساند. این دیگه نیاز ندارد که ما بگوییم که قوه گاهی میتواند یک کار بکند، گاهی میتواند چند تا کار بکند. در اینجا فرق ندارد. اونی هم که میتواند یک کار بکند، یک کار واحد شخصی که نیست که. چه درباره قوه‌ای که یه کار میکند مثل که آتش گرم میکند، یا قدرت که انسان و یا حیوان قدرت چند کار انجام بده، در اینجا فرقی نداره. خب که قوت من لحال اختیار علامی اختیار والذی یجب ان یعلم این است ان مثل حاضر قوه، یعنی مثل حاضر قوه به کلاشقی ها چه بتواند یه کار انجام بده، چند کار انجام بده؟ تکون و علا شخص منتشر. تعبیر به شخص منتشر هم خیلی روانیست. در حقیقت اینا به اون جامع قادرن، منتها در مقام پیاده شدن شخص منتشر است. شخص منتشر غیر از جامع است، شخص منتشر غیر از کلی است. این قوه بر اون جامع تعلق میگیرد نه به شخص منتشر. البته اون چی در خارج واقع میشود شخص منتشر است. خب برای دیگه این میتواند شخص منتشرم مفهوم است. ما شخص منتشر نداریم، هرچی داریم شخص معین داریم. پیاده شدن شخص خارجی است، چون کلی طبیعی حقیقتاً در خارج موجود است و حقیقتاً عین پرده است. اگر انسان بخواهد در مقام مفهوم یابی بررسی کند، میگه این قوه میتواند مثلا حرارت 50 درجه را تولید کند. این در مقام ارزیابی. وقتی بخواهد تحقق خارجی پیدا کند، میگه این قوه میتواند این آیه مشخص را به این حد از حرارت برساند. خب ان مثل حاضر قوه تکون علا شخص منتشر که تو خصیصوها اون قوه را به واحد شخصی من نوعی دون غیره تو خصیصوهو اسبابون خارجه الان و عوامل خارج باعث می شود که این حرارت این آب را گرم کرده، چون این آب نزدیک او بود، فاصلش کم بود، شرایط و مکان زمانی مکان حاصل بود در اون اثر کنش. فإذا وجد ذلك الشخص، مثلا این میتواند افراد فراوانی را گرم کند. حالا این آب را گرم کرده، بعد اینکه این آب را گرم کرده باز قوه گرم کردن آب را دارد یا ندارد؟ قوه گرم کردن این آب را میخوان بگن بعد اینکه این آب را گرم کرد دیگه قوه گرم کردن این آب را ندارد. فإذا وجد ذلك شخص بطلت القوت علیه من حیث ذلك شخص، این آتشی که میتواند آب را به درجه 50 یا 60 برساند، حالا نسبت به این آب، این یک لیتر آب مخصوص که او را به درجه 50 یا 60 رسوند، بازم قوه گرم کردن او را دارد یا دیگه اون قوه باطل شد؟ بطلت القوت علی من حیث ذلك شخص. چرا؟ از لو کانت القوت علیه باقیتن، اگر این به این نیروی آتش که قبلا قوه گرم کردن داشت، حالا این آب را گرم کرد، اگر اون قوه باقی باشد لازمش این است که بالفعل و بالقوه یه جا جمع شود. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند. سید الاستاذ رضوان لاله می فرمان به این که صدر عبارتتون این است که اونی که قوه این کار را دارد وقتی که اون کار را انجام داد دیگه قوه در اون نیست، قوهش از بین می رود. زیل حرفتون این است که اون مقویون علی که می توانست که بالقوه می توانست گرم بشود، الان که بالفعل گرم شد بازم بالقوه گرم باشد، این لازمش این است که قوه و فعل یه جا جمع بشود. صدر مدعاتون اینه که اگر یه موجودی قوه انجام کار را دارد وقتی انجام داد این قوهش تمام میشود. دلیل حرفتون که در ذیل آمده این است که اون مقویون علی که بالقوه میتوانست گرم بشود، حالا که بالفعل گرم شد، اگر هم بالقوه گرم باشد هم بالفعل گرم باشد جمع بین قوه و فعل می شود. خب دلیل تو که با مدعا سازگار نیست. مدعا این است که اون قوه که می تواند نسبت به یک شی کار رو بکند، اگر کار کرد دیگه قوه تمام می شود. این مدعا. دلیلش این است که اون مقویون علی اگر چنونچه بالقوه می توانست گرم بشود، حالا که بالفعل گرم شد بازم بالقوه گرم باشد، این جمع بین قوه و فعل است. این صدر و ساقه چه ارتباطی با هم ندارد؟ عبارت سید الاستاذ مراد فرمید فن ظاهر صدرهی این است که مرحوم صدر متعلی میخواد بفرماد که یرید القوه الفعلیه که فاعل است و ظاهر ذیلهی انه یرید القوه الانفعالیه کما هو ظاهر قولی کان ما بالفعل بالقوه الی آخر. لکن هر کلام حق است بر این که به راه حلی دارد. مرحوم حکیم سبزواری همین را به صورت اشکال بین صورت ذکر کرد. فمول لعلک تقول لایت متقریب، تعلیق حکیم سبزواری در صفحه 8 است. فمول لعلک تقول لایت متقریب لان الکلام فی القوه الفعلیه للانفعالیه فاجتماع القوه والقوه الفعلیه ما بالفعل لیس محظورا. خب این قوه ناریه میتواند، قوه فاعل است دیگر، میتواند آب را گرم کند. حالا آب را گرم کرده، این آب بالفعل گرم است، این قوه هم میتواند گرم بکند، این جمع قوه فعل نیست. تا شما اشکال بکنید. حکیم سبزوانی فرمود که شاید شما یه همچه اشکالی به ذهنتون بیاد. فاجتماع القوه الفعلیه که در فاعل است، ما اما بالفعل که در قابل پدید آمد، لیسه محظوره. این اول محظورو بقا الاستعداد مع فعلیت المستعد له. اگر یه چیزی بالقوه گندم است، بالفعل هم گندم باشد محظور دارد. چیزی بالقوه گرم است، بالفعل هم گرم باشد محظور دارد. وقتی گفتیم این آب بالقوه گرم است، یعنی بالفعل گرم نیست دیگر. اگر فعلیت رسید قوه محفوظ باشد، یعنی این آب هم گرم است هم گرم نیست. جمع قوه و فعل در یک شی که مستحیل است، چون بازگشتش به جمع نقیضه نیست. اونگاه فهمود فعقولو، این رو به صورت قیاس استثنایی در میارن و اون قیاس استثنایی مقدمی دارد یه تالی تقریبش این است که اگر قوه فاعله که می تواند یک آبی را گرم بکند، اگر اون قوه فاعله که می تواند این آب را گرم بکند، اگر این آب را گرم کرده است، بازم بگوییم او می تواند این آب را گرم بکند، معناش این است که این آب هم بالقوه گرم است هم بالفعل گرم است. چرا؟ لکن نتالی با طرف المقدم و مثل. اگر شما گفتید که این آتش، این قوه ناریه می تواند این یک لیتر آب مشخص خارجی را می تواند گرم بکند، حالا که این رو گرم کرده است، بازم می گویید که این قوه ناریه می تواند این آب را گرم بکند. اگر این چنین باشد، لازمه که اون آب هم بالفعل گرم باشد، کما هو المفروض، هم بالقوه گرم باشد. برای شما میگوید الان این آتش میتواند این یک لیتر آب را گرم بکند. وقتی این حرف میزنید یعنی چی؟ یعنی الان میتواند این آتش در این آب اثر بگذارد و به او حرارت بدهد، یعنی الان این آب بالقوه گرم است. پس اگر اون قوه از بین نرود و همچنان باقی باشد، این مقدم للزمه که قوه و فعل در اون منفعل جمع بشود، این تالی، لکن نه تالی باطل فر مقدم نیست. یعنی تقریر عبارتون چیه؟ فقول المراد لزوم اجتماع ما بالقوه الانفعالیه مع الفعلیه فی طرف القابل لو لم تبتل القوه الفعلیه تو فی طرف الفاعل، که به صورت قیاس استثنایی چه می شود که اگر من تالی را مقدم ذکر کردن، مقدم را بعد قبل، مثل این گاهی خبر مقدم می شود مبتدا مؤخر، اگر اون قوه فعلیه با تأثیر خود باطل نشود همچنان باقی باشد، لازمش آن است که قوه و فعل در منفعل یک جا جمع بشود. مقدم این تالی، لکن تالی با صرف مقدم مثل. خب قبلا اون تو تعلیقات چون با همون سبکی که خواد تو حاشیه یا رحلی چاپ میشد مغروف نبود، خوندنش دشوار بود، سیدن استاد توجه نفر بودن به این تعلیقی حکیم سبزوانی، اگر نه خب تعلیقی نداشت. بعد فرمودن به این که لو لم تبتل القوة الفعلية في طرف الفاعل على الشخص المقضي الآن المعين عند وجوده فينجر تعليقه محكم سبزواري فينجر اون لا زائد است علاج تماء فينجر علاج تماء الاستعداد على الشيء مع فعليته، يعني لازمش این است که این آب هم مستعد گرم شدن است هم بالفعل گرم است، به جمع قوه و فعل محال است. چرا؟ برای اینکه معنای فعل اینا که الان دارد، معنای قوه اینه که ندارد، میتواند داشته باشد. بازگشت جمع فعل و قوه به جمع نقیزه اینه. بعد دیگه بله این میتواند، بله چون آخر امر اضافی است، این آتش می تواند این یک لیتر آب مشخص را گرم بکند. نه یعنی این که نسبت به این الان مقتضی هست از طرف آتش، نه بحث و قطع نکنید، چون آخر میگن نسبت به هذا شخص معین. آیا آتش نسبت به این یک لیتر آبی که الان درجه 50 گرم است نسبت به این می تواند او را گرم بکند؟ یعنی گرم و گرم بکند؟ معنیش این است که شخص منتشر بحث است، یعنی این یکی کارش تمام شد، یه لیش آب دیگر رو می تواند گرم بکنه. حالا فرض کنید یه آبی توانای اون بود که آب یک حرارتی توانایی اون را داشت که یک آب رو به درجه 100 برسونه بجوشونه و جوشوند. بازم می شود گفت که این آتش می تواند این آب را بجوشاند، که چون که جوشونده که دیگه می تواند نیست. اگر او بله بسیار خوب، پس چون قوه مقوی علیه مناسب هم است، اگه مقوی علیه نداشتیم قوه هم نداشتیم. مثل اینکه اگه آبی اگه نداریم ما، این آب را ریختن، باز این آتش میتواند این آب ریخته را بجوشونه؟ فرض ندارد که تحصیل حاصل هم چه محال است، برای اینکه اجتماع عقیده محاله. و یعنی چرا تحصیل حاصل محال است؟ همه الها بران پذیر تحصیل حاصل که مست برای چی فعلیت پیدا کنن؟ یعنی نسبت به قابل قسمت همون یک محال است دیگر. این قابل اگر چون چه الان صورت اون قابل گیرنده ماده است، این وصف حرارت را پذیرفت و صورتش گرم شد. خب ما بگیم دوباره گرم بشود، یعنی اون چرا که ندارد بگیرد، معناش این است که این هم ندارد هم دارد. سر این که میگن تحصیل حاصل محال است برای این که جمع مثلین میشود. جمع مثلین چرا محال است؟ برای اینکه اجتماع نقضی میشود. چرا؟ برای اینکه چون مثلانن به نشوی تمیزی است، چون هیچ میزی نیست میشه جمع نقضی. جمع مثل این محال است، جمع ضد این محال است، تحصیل حاصل محال است، همه اینها به همه مبدا معبودی برمیگرده. اون نه، برای اینکه اون چون الله کل شیء قدیر، اجتماع نقیزین شیء نیست، لا شیء است، یعنی مفهوم اجتماع نقیزین زیرش خالیه، هیچ چیزی زیرش نیست، شیء نیست، این تخصصا خارج است. خب بنابراین سه مسئله مطلب روشن شد در مقام چهارم از بحث. یکی فرمایش مرحوم صدر متعلهین است، یکی نقد سیدن استاد هست، یکی هم توجیه تام به مرحوم حکیم سبزواری. بنابراین این تموم شد. در ذیل مرحوم صدر متعلهین فرمود به این که لاکن لا تبطل القوة من حاملها على شخص مثله. حالا اگر این قوه ناریه توانست یه آبی رو بجوشونه یا به درجه 60 برسونه و رسوند، گرچه اون قوه نسبت به این فعل به این شی به پای میرسد، اما نسبت به سایر افراد منتشر و اشخاصی که مثل اینه همچنان باقی است. لیکن لا تبطل القوه تو من حامل قوه الا شخص مثله، این او منتهی منتفی است ولی بر مثل او باقی است. بل القوه تو على الشخص المنتشر تبقى ما عدم الفعل، تا اونجا که فعل انجام نشود این قوه باقی است. در هر جا که فعل هست قوه منتفی است. فاما على هذا الشخص فانها تعدم ما عدم الفعل، چون نسبت به این نمیتونه کار انجام بده، چون باید اثر بکنه دیگه، چون نسبت به این نمیتونه کار انجام بده پس منتفی است. اما نسبت به اونها میتونه کار انجام بده، کار انجام نداد ولی قوه انجام دادن کار را دارد. ممکنه عبارت با وجود الفعل باشد، و اما على هذا الشخص فانها تعدم مع وجود الفعل، یعنی وقتی که نسبت به این انجام داد، اون که دیدن که ما عدم فعل باشد برای اینکه سبک محفوظ باشد، برای این جهت بود که نسبت به فرد منتشر ما عدم الفعل باقی است، نسبت به هذا الشخص ما عدم الفعل باقی نیست. فاما هذه تعدم ما عدم الفعل، این استدراف نشون میدهد که نسخه عدم است، منتها توجیه میطلبد. اونی که اول بار به ذهن میاد ما وجود الفعل است، یعنی بعد اینکه این کار را کرده دیگه فعل قوه نیست. خب الان سوال پیش میاد که اگر نسبت به فرد منتشر چطور؟ چون در باره فرد منتشر فهم بودن که بل القوة تو على شخص المنتشر تبقى ما عدم الفعل، یعنی وقتی که فعل نباشد هو باقی است. خب دیگه فرد منتشر با هذا الفرد فرقی ندارد که، اما نسبت به این مع عدم الفعل معدوم است، این تکلفی میخواد. خب نتیجه این که نسبت به این شیء فعل مشخص با اینکه کار انجام داد، یا اگر الان نتواند کار انجام بدهد منتفی است، یا وقتی کار انجام داد قوه نسبت به این منتفی است. نسبت به قوه نسبت به اشخاص دیگر قوه باقی است. این کلمه ما عدم الفعل یعنی نسبت به اونها چون کاری انجام نداده باقی است، اما نسبت به این شخص معین چون کار انجام داده است منتفی است. برای اینکه عبارت خوب به ذهن بیاید، این عدم اگر به وجود باشد، یعنی با وجود این فعل این نسبت به هذا شخص منتفی است، لکن سبش عبارت نارساست. برای اینکه اگر مع وجود الفعل باشد، معنیش نیست که نسبت به اونها مگه مع وجود الفعل باشد نسبت به شخص منتشر منتفی است دیگه. اون ولذی ینبغی ان یقال، که اون در اسفار نیامده، این است که بین علم و قدرت فرق است. در جریان علم انسان وقتی به اشخاص علم دارد، هم به ماهوی اینها هم به منهوی اینها به تمام خصوصیات علم دارد. اما در جریان قدرت این طور نیست. یک کسی قدرت دارد بار 5 کیلو رو بلند کند. اون بار 5 کیلو آهن باشد، سنگ باشد، کتاب باشد، معقول باشد، ملموس باشد، بی‌تفاوت است. اون خصوصیت ها تو قدرت ملحوظ نیست. قدرت توان اون رو دارد که توانایی حمل این بار است، 5 کیلو. اما علم که دیگه به 5 کیلو نیست. علم به این اشیا که تعلق میگیرد با همه خصوصیاتشون است. بنابراین این البته تو اسفار نیامده که بین علم و قدرت از این جهت فرق است. خب بر تقدیر فرمودن به این که لکن لا تبطل القوة من حاملها على شخص مثله، بل القوة على شخص المنتشر تبقى ما عدم الفعل، فاما على هذا الشخص فانها تعدم مع وجود الفعل، اگر کار انجام داد منتفی می شود. و هذا کما اینکه، مثال می زنه، کما ان المعقول، معنى المعقول اذا تناول شخصا لم يبطل عند عدم شخص ما بینه، مثلا کسی معنای کلی شجر را درک کرده است. این شجر که معنای معقول است قابل انطباق بر تمام اشجار است، تمام درختهایی که تو این باغ است یاد است. حالا یکی از این درخت ها از بین رفته، اون معنای معقول که سر جاش محفوظ است منطبق بر این فرد نخواهد بود. کما ان المعنى المعقول، مثل معنای کلی شجر، اذا تناول شخصاً، این اصل معنا لم یبطل عند عدم شخص ما بعینه. حالا این درخت از بین رفت، معنی کلی شجر که از بین نمی رود، ولی اگر معنا معقول نبود، محسوس بود، مثل که حاضر شجر را کسی علم داشت، این حاضر شجر که صورت خاص و محسوس است، این اگر معقول بود، معقول یعنی معلوم بود، وقتی این درخت از بین رفت دیگه حاضر شجری در کار نیست، اون دیگه بعد این منطبق نیست، اون صورت ذهنیه بر معدوم که منطبق نیست. و اما اذا تناول اون معنای معقول، معنای معقول یعنی اون معنای معلوم، شخصا مستندن الى امر مشار الی، فانه یبطل اذا ادم ذلک الشخص، دیگه بر او تطبیق نمی شود. ما عدم الفعل، نه ما عدم شخص، سخن از نه دیگه، سخن از وجود و عدم فعل است، نه سخن از وجود و عدم شخص. خب این تموم شد. خب ولی بس در اون نیست، در مطبوع است نه تابع، بس در تابع است نه در فعل است، نه در خود شخص. خب حالا فعل قرص که قوه باطل می شود یا قوه کامل می شود؟ می فرمان در جریان وجوب و امکان، نسبت امکان به وجوب، نسبت ضعف و کمال است، اگر یک ممکن الوجودی واجب بالغیر شد، امکانش معدوم نمی‌شود، بلکه امکان به شمار می‌رسد. ولی قوه و فعل اینطور نیست. قوه نسبت به فعل حالت نقص و تمام را ندارد، بلکه شیء بالقوه اگر به فعلیت رسید قوه را از دست می‌دهد. این البته فرمایش نهایی مرحوم سید متعالی نیست. فرمودند به نسبت الوجوبه در امکان قد مر که انها نسبت و کمال الى نقص، فلهذا لا یبطل الامکان عند الوجوب، لکن القوه على الفعل المخصوص تبطل کما عرفته. خب اگر ما گفتیم قوه و فعل هم کمال و نقص بودن، این به فعلیت که رسید به کمال رسید، نه که از بین رفته، اون هم نمیشه گفت که باطل میشه. قوه به فعلیت رسید، با فعلیت رسیدن کامل میشود، نه نابود بشود. اون مرحله حد و نقصش البته از بین میرود. الحمدلله.